پس از ساختن فیلم مستند SOS تهران در سال 2001، خانم سوآبادی شما گامی بزرگ برداشتید و با فیلم داستانی دنبال زن بگردید به روی پرده سینماهای فرانسه میایید. در این فیلم کمدی ما از یک سو یک خانواده مهاجر ایرانی رو میبینیم که در محله مرفه زندگی میکنن و فرزندشان آرمان به دانشگاه میره و ظاهرا زندگی خوبی انتظارشو میکشه. خانواده‌ای که هر یک باورهای سیاسی خودشونو داره. او که دوست دختری عرب تبار به نام لیلا داره و میخواد باهاش ازدواج کنه، زیر فشار مادری بسیار ایرانی قرار داره که میخواد براش زنی تحصیل کرده و از خانواده‌ای به گفته خودش خوب بگیره. البته پدر مادر پسر جوان از این رابطه خبر ندارن. از سوی دیگه لیلا که او هم دانشجوه، با دو برادرش در یک مجموعه مهاجرنشین زندگی میکنه و با بازگشت برادرش از سفری به یمن و رادیکالیزه شدنش با دشواری‌های پیش‌بینی نشده روبرو میشه، تا جایی که برادرش رو در خونه زندانی میکنه و آرمان ناچار برای دیدن دوست دخترش به ترفندهای دست بزنه و اون چادر رو نقاب بر سر کردنه. خانم سوآبادی، این داستان گرچه کمدی است اما از درامی سخن میگه که روز به روز بیشتر جوامع غربی و دموکراتیک رو نگران میکنه، چون به شمار جوانانی افسوده شده که بیشتر از راه اینترنت رادیکالیزه میشن و سر از سوریه و عراق و یا سرزمین‌های دیگر جنگ زده در میارن. دیگر این که فیلم به درستی نشون میده که انگیزه اونها دین و مذهب نیست، بلکه گمگشته هستن و در پاره از صحنه‌ها میبینیم که حتی زبان عربی رو نمیدونن و از پایه‌های دینی که مدعیش هستن بیخبرن. مشکل با پایان مثبتش که نشان میده این افراد هم تغییرپذیر هستن و در یک چشم هم زدن به عبارتی عقلشان سر جاش میاد، در این فیلم حل میشه. خانم سوآبادی، شما چگونه شد خواستید که تمام این داستانها رو توی داستان بریزید و با پرداخت کمدی به این سوژه بسیار داغ و حساس بپردید؟
این ماجرا رو در ابعاد تراژدیش همه ما میشناسیم و لازمم نبود که من بیام به مردم درس بدم که تراژدی فوندامنتالیسم چیه. متاسفانه هم مردم ایران هم مردم فرانسه از تمام این فاجعه باخبرند و یک فیلم دیگر با تراژدی چیزی بر شناخت مردم اضافه نمیکرد، بر علاوه بار غم مردم رو بیشتر میکرد. من فکر کردم که اگر ما بتونیم تمام این موضوعات رو با طنز بپردازیم شاید نتیجه بهتری داشته باشه و حداقل اینکه مردم با علاقه برن یک فیلمی رو ببینن، یک ساعت و نیم رو بخندن و وقتی هم که از سینما میان بیرون یک ذره به فکر بیفتن. من اصلا فکر نمی کنم که آدم اونجوری که شما فرمودین با یک چشم به هم زدن بتونه ایده های انتگریسم خودش رو عوض کنه و یه آدم درست حسابی بشه. پرسوناژ محمود یک جوانیه که تازه بنیادگرا شده و در حال لیز خوردن به طرف جهادگرایی است. این پرسوناژ کم کم با توجه به اون عشقی که به پرسوناژ دیگه من پیدا میکنه که مردیه که زیر چادر خودش رو پنهان کرده و به اسم شهرزاد خودش رو معرفی میکنه، میتونه با زبان عشق و با زبان فرهنگ با تکیه بر ادبیات کم کم محمود رو عوض کنه. البته کاراکترهای من کاملا کاراکترهای تخیلی هستن و هیچ رابطه ای با واقعیت ندارم. من هیچ وقت ادعای اینو ندارم که در یک چشم به هم زدن یک آدم بنیادگرا تغییر پیدا بکنه، ولی چون این فیلم یک فیلم کاملا تخیلیه، من فکر میکنم که در داستان و رمان و در فیلم آدم میتونه به خودش اجازه بده به جاهایی بره که حقیقت شاید ما رو نبره یا واقعیت نمیبره.
Comment vous appelez-vous ma sœur?
Sheherazade.
C'est moi. Tu joues le jeu pendant une semaine.
Tu crois que ça va marcher?
Il faut. Alors, elle comment?
خانم آبادی، شما به این اشاره کردید که میخواستید از فاجعه گرایی پرهیز کنید و این بار به یک مسئله دردناک با گویش کمدی نگاه کنید، ولی شما میدونین که در این حال بنیادگرایان خیلی دوست ندارن بخندن، اونا جز مرگ و کشتار چیزی نمیدونن. حالا آیا تصور میکنید که اینها یک به دیدن این فیلم برن، دیگر این که با این فیلم بخندن، سوم این که نخوان از شما انتقام جویی کنند؟
نمیدونم سرنوشت این فیلم و سرنوشت منو هنر اندیشه های من چه خواهد بود. ولی تا اونجایی که من تونستم سعی کردم که اگر کسی توی این فیلم مورد طنز هست، قبل از همه خود منم، پدر مادر منم. من تقریبا با همه شوخی کردم توی این فیلم، با کمونیستا، با فمینیستا، با ایرانیان، با دانشجویان حقوق سیاسی، با الیت در فرانسه و همچنین با بنیادگرایان. ولی هیچ وقت با مذهب من شوخی نکردم توی این فیلم، یعنی به خودم اجازه ندادم تا این حد برم. بنابراین اگر کسی از من ناراحت بشه، متاسفم اگر کسی رو ناراحت میکنم، ولی اگرم آدم هیچ وقت هیچی نگه از ترس اینکه دیگران ممکنه از دستمان دلگیر بشن، هیچ وقت جامعه جلو نمیره. من مطمئنم که وقتی آقای کوپرنیک گفت که زمین گرد و ما در حال حرکتیم، خیلی ها اون زمان ها از دستش دلگیر شدن. هر بار که آدم یک ایده جدیدی رو میخواد در جامعه مطرح کنه، ممکنه خیلی ها دلگیر بشن، ولی اگر به خاطر دلگیری دیگران ما مجبور بشیم همیشه دهنمون رو ببندیم، پس هیچ وقت هیچ ایده ای ابراز نخواهد شد. پس ما باید در قرن 14 زندگی میکردیم. البته من اصلا باز هم ادعا ندارم که من چیز جدیدی رو دارم مطرح میکنم. من فقط میخواستم که مردم وقتی که به سینما میرن زمان خوبی رو بگذرونن، بخندن، چون من فکر میکنم که در تمام این وضعیت ها خارج از تراژدی واقعا یک بُعد کمیک وجود داره. روی این مسئله من میخوام تاکید بکنم که این نگاه طنزآمیز رو مسلما من از فرهنگ ایرانی خودم گرفتم.
به فرهنگ ایرانی اشاره کردید خانم آبادی. یک سر فیلم خانواده مهاجر ایرانی که همونگونه که گفتم به کوتاهی هر یک باورهای سیاسی خودشونو دارن و زن خانواده جملات بسیار ویژه و خاص ایرانی رو میده که ماها میفهمیم و باهاش میخندیم. این باورهای سیاسی گوناگون در یک خانواده که بارها و بارها در گذشته در زمان انقلاب های شده بود که مردم در یک خانواده با همدیگه خیلی مبارزه کنند، آیا همون یکی سالها پیش پس از انقلاب بسیار دیده میشد، یا آیا هنوزم ادامه داره، یا شما نگاهتون به اون زمان بوده؟
راستش از خانواده خودم گرفتم. من در جامعه کنونی ایران زیاد شناختی ندارم، نمیدونم آیا هنوز این اختلاف نظرها در خانواده های ایرانی وجود دارن یا ندارن. به هر حال این رفقانسی بود که من داشتم، چون پدر من چپی بود و مادر من راستی بود. همیشه در خانواده ما جنگ بود، حتی زمان شاه. بنابراین هیچ وقت این زن و شوهر یک ایده یکسان نداشتن، ولی این اختلاف نظر همیشه در یک صحبت و دیالوگ و در آرامش نشون داده میشد، هیچ وقت توهین‌آمیز نبود.
خانم آبادی، فیلم به زبان فرانسه است، حتی زوج ایرانی مهاجر هم با فرزندشون به فرانسه صحبت میکنن. آیا شما از قصد این کار کردین؟ چون نمیتونستین به عنوان مثال کاری بکنین که اون دو با هم دیگه فارسی حرف بزنن؟
راستش من نمیخواستم که با فارسی حرف زدن بیننده خارجی از طنز این کم میکرد، اگر من میخواستم به فارسی این دیالوگ ها رو بنویسم. از طرف دیگر تا یک حدی فیلم میتونه دیالوگ به زبان دیگر داشته باشه، باید در فرانسه اکثریت دیالوگ ها به زبان فرانسه باشه تا اینکه اون فیلم به عنوان یک فیلم فرانسوی کمک از وزارت فرهنگ فرانسه بگیره.
از کمک صحبت کردید، این فیلم از کمک خوبی برخوردار شده و یک تهیه کننده مهمی هم داره. چگونه شد که شما تونستین توجه اونها رو جلب بکنید و اونها رو تشویق بکنید به اینکه این پروژه رو همراهی کنن؟
فقط رزومه پروژه رو فرستادم و هر وقت که در هر کمیسیونی میرفت مورد توجه قرار میگرفت. من میکنم سوژه‌ای بود که مردم این جامعه خیلی دوست داشتن که در این مورد صحبت کنن و هیچ کس جرأت صحبت در این مورد رو نداشت. الان هم فیلم در 15 تا کشور خارجی فروخته شده. بنابراین باید از اینجا نتیجه گرفت که جوامع دیگه اروپایی هم تشنه صحبت در این زمینه بودن.
خانم آبادی، شما به کشورهای خارج اشاره کردید، اما در این حال این فیلم و پیش از اومدنش به روی پرده سینماها شما در چندین شهر نشون دادید، مردم چگونه از این استقبال کردن؟
واقعا بسیار گرم. حتی مردم بعد از صحبت، بعد از سوال و جواب در سالن سینما می اومدن و میخواستن که من و اکیپ فیلمو ببوسن. من بی اندازه تحت تاثیر قرار گرفتم و همینجور هنرپیشه‌های فیلم.
از هنرپیشه‌ها بگیم، شما از فلیکس مواتی در نقش آرمان، فرزند خانواده ایرانی، و کامیلیا ژوردانا، خواننده و هنرپیشه فرانسوی، در نقش لیلا یعنی دوست دختر وی، و عرب تبار استفاده کردید. چگونه شد که شما از کامیلیا جوردانا استفاده کردید؟ چون کامیلیا بیشتر خواننده است تا هنر پیشه و سراغ کسی دیگه ای نرفتید.
کامیلیا رو ببینید، من قبل از کاستینگ اصلا نمیشناختم. من تلویزیون تو خونم ندارم و نمیدونم خواننده هایی که روی تلویزیون مشهورن و اینا کیان. وقتی که ما شروع کردیم به دنبال هنرپیشه های فیلم بریم، مدیر گزینش هنرپیشه ها به من یک سری هنرپیشه که میتونستن این رول لیلا رو بازی کنن معرفی کرد، از جمله کامیلیا جوردانا. هنرپیشه های دیگه ای هم به من معرفی کرد که عرب تبار بودند، ولی کامیلیا روزی که اومد و ما فیلم برداری ازش کردیم اصلا در این نقش گنجید. دقیقا من لیلا رو اینطور تصور میکردم، یک دختر محکم استوار، و کامیلیا دقیقا به همه اینها جواب میداد.
آیا شما دارین میرین به سوی اینکه فیلم های داستانی بسازید یا به حرفه پیشینتون یعنی مستندساز برخواهید گشت یا نه؟
ببینین، من تقریبا حدود 15 سال سعی کردم مستندهای دیگه ای بسازم بعد از SOS. من فکر میکردم که SOS فیلمی که در سن 31 سالگی ساخته شده بود میتونست درهای فیلم های دیگه ای رو برای من باز کنه. البته این کاملا یک فکر واهی بود. تجربه من نشون داد که نه، همه درها بسته بود. هر چی من پیشنهاد میکردم جواب نبود. بنابراین نتیجه این 15 سال نشنیدن این شد که من فیلم مستند رو کنار بذارم و یک داستانی رو بنویسم که کاملا نتیجه تخیلات خودم بود. هم بسیار آسان بود برای اینکه من میتونستم هر کاری دلم میخواد با نقش‌های مختلف این داستان انجام بدم.
ازتون بسیار سپاسگزارم خانم سو آبادی و از شنوندگانمون هم میخوام که دنبال زن بگردن.
J'étais dans les yeux au petit jour, je fais des tours et des aveux. Je t'ai en tête quand mes idées, souvent muettes, chantent l'été. Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humeurs, jusqu'à ce que tu perdes les fils, à en oublier le nom des fleurs. Des pavés, je raconte la lune, je te raconte la lune. Je m'étends sur la brume ou sur tes baisers. Puis moi je sais raconter tes baisers. Je décris des dizaines d'humeurs quotidiennes. Je te chante encore mes joies, mes peines. Je détaille toujours des histoires tout bas. Mais comme j'aime penser à toi, avec des battements des cils, je joue des tours. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau.